ساعت 12 ظهر در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید برنامه موشکی غیر قابل مذاکره است. استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا مذاکرات سه روزه پیرامون صلح در اوکراین را ثمر بخش خواند. و به گفته پلیس استرالیا دو مظنون تیراندازی مرگبار این کشور دوره‌های آموزش استفاده از سلاح گرم دیده بودند. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز دوشنبه با بیان اینکه توانمندی‌های دفاعی ایران موضوع مذاکره یا چانه‌زنی نیست، انجام هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی ایران را رد کرد.
برنامه موشکی ایران برای دفاع از کیان ایران توسعه داده شده، نه برای مذاکره. بنابراین به هیچ عنوان قابلیت‌های دفاعی ایران که برای بازداشتن متجاوزان از هر گونه خیال حمله به ایران طراحی شده امری نیست که بشود درش صحبت کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی گفته بود که اگر ایران برنامه موشکیش را بدون مذاکره بازسازی کند، آن را از بین خواهیم برد. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره هر گونه مذاکره درباره برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را درباره برنامه موشکی ایران را رد کردند. در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره افزایش نگرانی‌های مقام‌های اسرائیل از بازسازی و توسعه برنامه موشکی ایران در رسانه‌های این کشور منتشر شده است. استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفتگوهای اخیر صلح درباره جنگ اوکراین را سازنده و ثمر بخش خواند. او در بیانیه مشترکی با رستم عمروف مذاکره کننده ارشد اوکراین روز یک شنبه نوشت مذاکرات با هدف همسو کردن مواضع درباره طرحی 20 ماده‌ای، تضمین‌های امنیتی و برنامه بازسازی و رفاه اوکراین انجام شده و دو طرف بر توقف جنگ، تأمین امنیت پایدار و فراهمسازی زمینه ثبات و شکوفایی بلند مدت اوکراین تأکید کردند. در همین حال یوری اوشاکوف، مشاور ارشد سیاست خارجی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه گفت نباید انتظار هیچ تحولی را پیش از کریسمس داشت. مذاکرات سه روزه چند جانبه در شهر میامی آمریکا انجام شد. در جریان این مذاکرات نمایندگان آمریکا به طور جداگانه با نمایندگان اوکراین، روسیه و اروپا گفتگو کردند. پلیس استرالیا روز دوشنبه اعلام کرد دو مظنون در تیراندازی مرگبار اخیر این کشور در ساحل بوندای سیدنی پیش از حمله در مناطق روستایی دوره‌های آموزش استفاده از سلاح گرم دیده بودند. در صحنه ای از ویدیویی که در تلفن همراه نوید اکرم یکی از مهاجمان پیدا شده، او و پدرش ساجد اکرم در حال تمرین استفاده از تفنگ دیده می شوند. بر اساس گزارش پلیس این دو نفر در ماه اکتبر همچنین بیانیه ویدیویی ضبط کرده بودند که در آن جلوی پرچم گروه داعش نشسته بودند. روز یک شنبه در استرالیا به یاد 15 نفری که در این حمله کشته شدند یک دقیقه سکوت اعلام شد و هزاران نفر برای ادای احترام به قربانیان در ساحل بوندای گرد هم آمدند. آنها با روشن کردن شمع یاد قربانیان را گرامی داشتند. در پی این حادثه آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا از جامعه یهودیان این کشور عذرخواهی کرد. گزارش‌ها از تشدید فشارهای امنیتی بر خانواده‌های بازداشت شدگان مراسم بزرگداشت خسرو علی کردی و افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت آنان خبر می‌دهد. مهشید ناظمی، خواهر پوران ناظمی، یکی از بازداشت شدگان روز یکشنبه اعلام کرد ماموران امنیتی با خانواده‌ها تماس گرفته و از آنها خواستند درباره وضعیت بازداشت شدگان اطلاع رسانی نکنند. به گفته مهشید ناظمی، مقام‌های امنیتی مدعی شدند زنان بازداشت شده در سلول انفرادی و در وضعیت عمومی خوب نگهداری می‌شوند. ادعایی که خانواده‌ها با توجه به بیش از 10 روز بی‌خبری و نبود تماس مستقیم نسبت به آن تردید دارند. خانواده علی آدینه‌زاده نیز از تداوم ممنوع ملاقاتی، تهدید قضایی و ضبط کارت‌های بانکی او خبر دادند. همزمان نگرانی‌هایی درباره وضعیت سلامت برخی بازداشت شدگان از جمله پوران ناظمی، طیبه نظری، حالیه مطلب‌زاده و نرگس محمدی به دلیل بیماری‌های زمینه‌ای افزایش یافته است. بازداشت 10 نفر از فعالان مدنی در مراسم هفتم خسرو علی کردی در 10 روز گذشته با کنش‌های داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای در پی داشته است. کارشناسان انجمن قلب آمریکا فهرستی از مهمترین پژوهش‌ها در سال 2025 را منتشر کردند که روش‌های نوین درمان و پیشگیری از بیماری‌های قلبی و سکته مغزی را نشان می‌دهد، از تشخیص زودهنگام گرفته تا روش‌های درمانی نوآورانه. این برترین پژوهش‌های قلب و مغز در سال 2025 نشان داده علم پزشکی با بهره‌گیری از روش‌های نوین راه‌های تازه‌ای برای درمان بیماری‌های قدیمی پیدا کرده است. الهه روانشاد و چکیده‌ای از این گزارش.
انجمن قلب آمریکا نزدیک به 20 سال است که هر سال مهمترین دستاوردهای علمی در حوزه قلب و عروق را بررسی می‌کند. انجمن قلب آمریکا یکی از معتبرترین نهادهای نظارت در عرصه قلب و عروق است. امسال هم این انجمن فهرستی از پژوهش‌های منتشر کرده که می‌تواند مسیر پیشگیری و درمان شایع‌ترین علل مرگ و میر در جهان را تغییر دهد. بیماری‌های قلبی عروقی در گرفتن قربانی در جهان پیشتاز هستند و تنها در آمریکا جان نزدیک به 950,000 نفر را سالانه می‌گیرد. با این حال، پژوهش‌های سال 2025 نشان می‌دهند کمبودها و شکاف‌ها در تشخیص، پیشگیری و درمان این بیماری‌ها اکنون در حال پر شدن هستند. یکی از مهم‌ترین محورهای این گزارش فشار خون بالاست، مشکلی که طبق دستورالعمل‌های جدید مهمترین عامل خطر قابل پیشگیری از بیماری قلبی محسوب می‌شود. پژوهش‌های جدید نشان دادند که کنترل مؤثر فشار خون نه تنها از قلب محافظت می‌کند، بلکه می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل را نیز کاهش دهد. همچنین داروی جدیدی معرفی شده که به کنترل فشار خون مقاوم به درمان کمک می‌کند. در سطح جهانی پژوهشگران تاکید دارند که تنها 5 عامل خطر قابل تغییر، یعنی فشار خون بالا، وزن ناسالم، کلسترول بالا و مصرف دخانیات و دیابت، مسئول حدود نیمی از بار بیماری‌های قلبی عروقی در جهان هستند. این عوامل در کنار هم به بروز سندرومی منتهی می‌شود که تازه تعریف شده است به نام سندروم قلبی کلیوی متابولیک، سندرومی که خطر مرگ قلبی عروقی را به طور معناداری افزایش می‌دهد. در حوزه درمان یکی از بحث برانگیزترین یافته‌ها مربوط به مصرف طولانی مدت آسپرین است. یک پژوهش بزرگ نشان داد که افزودن آسپرین به درمان‌های ضد انعقاد خون در بیماران مبتلا به بیماری مزمن عروق کرونری یا همان رگ‌های تاجی قلب نه تنها سودمند نیست، بلکه خطر مرگ، سکته و خونریزی شدید را نیز افزایش می‌دهد. یافته‌ای که این پرسش را مطرح می‌کند که شاید در برخی بیماران کمتر درمان کردن بهتر باشد. در زمینه نارسایی قلبی پژوهشگران به سراغ ترمیم قلب در سطح سلولی رفتند. استفاده از سلول‌های بنیادی و شناسایی مولکول‌های جدیدی مانند پروتئین دورف امید تازه‌ای برای بازسازی نارسایی قلبی و توسعه داروهای مؤثرتر ایجاد کرده است. و اما داروهای GLP-1 که پیشتر برای دیابت یا همان مرض قند و کاهش وزن استفاده می‌شدند، در سال 2005 نقش پررنگ‌تری در سلامت قلب پیدا کردند. مطالعات حالا نشان دادند این داروها می توانند خطر سکته قلبی، سکته مغزی و مرگ قلبی عروقی را کاهش دهند و حتی در برخی انواع نارسایی قلبی مؤثر باشند. در حوزه پیشگیری، پژوهش‌ها درباره مصرف دخانیات به وسیله کودکان و نوجوانان جدی هشدار دادند. داده‌های طویلی نشان می‌دهند شروع سیگار کشیدن از سنین پایین احتمال آسیب زودرس به قلب را تا بیش از 50% افزایش می‌دهد. آسیبی که می‌تواند پیامدهای مادام العمری به دنبال داشته باشد. در نهایت، پژوهش‌های تازه بار دیگر بر نقش خواب کافی و منظم تاکید دارند، چرا که خواب کافی و منظم در سلامت قلب تأثیر بسزایی دارد. جبران کم‌خوابی در روزهای تعطیل می‌تواند خطر رسوب کلسیم در عروق قلب را کاهش دهد و دیگر اینکه بی‌نظمی در خواب نوجوانان با نشانه‌های زودرس اختلال قلبی همراه می‌شود. جنبندی پژوهش‌های 2025 نشان می‌دهند اگرچه بیماری‌های قلبی همچنان چالش اصلی سلامت در جهان است، اما پیشرفت‌های علمی از داروهای نوین گرفته تا تغییرات ساده و سبک زندگی، ابزارهای قدرتمندتری برای پیشگیری، درمان و افزایش طول عمر در اختیار دنیای پزشکی قرار داده است.
سپاس از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید. دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.